بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الحادية عشر في العقل والعاقل والمأخوذ. والمأخوذ في العنوان وإن كان هو العقل الذي يطلق اصطلاحا على الإدراك الكلي دون الجزئي، لكن البحث يعم الجميع. عنوان این مرحله عقل و عاقل و معقوله. عقل در اصطلاح فلسفی معانی متعددی داره که حکم مشترک لفظی را داره. یه اصطلاح معروفش، عقل به معنای مجرد تام هست که هیچ نوع تعلقی به ماده نداشته باشه، مثل عقول عشره‌ای که مشائین قائلند و عقول طولی عرضیه‌ای که اشراقیین قائل است. به هر حال عقل که میگیم یا عالم عقلی که میگیم یعنی عالم مجردات تام. این یه اصطلاح است. در این اصطلاح هیچ نظری به این نیست که اینها درک دارن، درکشون چجوریست، کلیست، جزئیست، حضوریست، غیر حضوریست. اصلا عقل یعنی یه همچون موجودی، موجود مجرد تام. البته ممکن است نکته این که به اینها عقل اطلاق شده این است که این موجودات بدون ادراک نیستند، وجودشون عین درک است. ولی به هر حال الان که میگیم عقل به این معنا یعنی موجود مجرد تام. اصطلاح دیگر عقل معنای مصدری عقل است، یعنی ادراک کردن. اونم نه هر ادراکی، بلکه ادراک کلیات. وقتی میگیم انسان حیوان ناطق است و ناطق را تفسیر میکنیم به عاقل، یعنی ادراک کلیات میکنیم. یکی هم عقل به قوه‌ای که ادراک کلیات میکنه اطلاق میشه. ما میگیم انسان دارای قوه است که ادراک جزئیات میکنه، جزئیات محسوس، و قوه ای داره که ادراک جزئیات غیر محسوس میکنه، جزئیات خیالی. یک قوه ای هم داره که ادراک کلیات میکنه. حالا این قوه عین نفس است یا چیز دیگری است، با اون کاری نداریم، اون باید در کتاب نفس بحث بشه. به هر حال مبدأ ادراک کلیات، فاعل ادراک کلیات رو بهش میگیم عقل. در اینجا وقتی میگیم عقل و عاقل و معقول، عقل یعنی ادراک کردن و عاقل ادراک کننده و معقول ادراک شده. اصطلاح رایج عقل همون ادراک کلیاته و عنوان بحثم همین را اقتضا میکنه. ولی مباحثی که در اینجا مطرح میشه منحصر به ادراک کلیات نیست، شامل ادراکات جزئی هم میشه، شامل علم حضوری هم میشه، که اصلا عقل به این معنا بشه اطلاق نمیشه. به این معنا و یه معنای دیگری است که در علم حضوری هم به کار میده. به هر حال عنوان بحث را همونطور که دیگران قرار دادن، مثلا سر المطلعین در اسفار عنوان را عقل و عاقل و معقول قرار دادند، ولی اشاره می کنند که مباحثی که اینجا مطرح میشه اختصاص به ادراکات کلی نداره، بلکه منظور مطلق علم و ادراکه. فصل اول درباره تعریف علم. در هر مبحثی که وارد میشن طبعا ابتدا یک تعریفی برای اون موضوع مورد بحث میکنند که مطلب ما هست، و بعد احتیاج داره به این که اثبات وجودش بکنند که چنین چیزی که ما دربارش بحث میکنیم یک واقعیت خارجی است یا واقعیت نفس الامری است، و بعد اون وقت درباره سایر مطالب ششگانه معروف، حل بسیطه، حل مرکبه، لیم، اینها بحث میشه. اما درباره علم، تعریف علم چیه؟ می‌فرمان مفهوم علم مفهوم بدیهی است، قابل تعریف نیست. تعریف نسبت به مفاهیمی به کار میره که اون مفاهیم روشن نباشن، بدیهی نباشن، اکتسابی باشن. ما بخواییم از راه حد و رأس اون ماهیتش را معرفی کنیم و بفهمونیم که این چجور چیزیست. ولی اگه یه مفهومی بدیهی هست و عقل خود به خود این مفهوم را انتزاع میکنه بدون اینکه احتیاج به کمک گرفتن از مفاهیم دیگه باشه، اون تعریف بردار نیست. پس در باب مای شارحه، مطلب مای شارحه اینجا نداریم ما، چون مفهوم بدیهی است. هر کسی مفهوم علم میدونه یعنی چی، معلوم است یه چیزی یعنی چی. و همینطور مطلب حل بسیطه که آیا علمی داریم یا نداریم، اینم بدیهی است. هر کسی در وجدان خودش میبینه یه چیزایی را میدونه. پس اینکه فی الجمله علمی ما داریم، این جای بحثی نیست. بله یک شبهاتی سوفسطائی ها و امثال اینها داشتن که آیا علم واقعیت داره یا نداره. اونها از نظر فلسفه مردوده، یعنی فلسفه‌ای که در مقابل سفسطه به کار میره، این یکی از اصول اولیه‌اش است که علم ممکن است برای انسان. به هر حال جواب اون شبهات هم اون اندازه‌ای که در اینجا لازمه همین است که ما با علم حضوری می‌یابیم که علم داریم، فی الجمله چیزهایی را می‌دانیم. حالا اونها شبهاتشون چی بوده، در چه مواردی بوده، اونها را کار نداریم. از نظر ما وجود علم یه امر بدیهی است، فی الجمله. البته نمی‌خوایم بگیم هر چه می‌دانیم یا خیال می‌کنیم که می‌دانیم درسته، ولی فی الجمله ما یک شناخت هایی نسبت به اشیاء داریم که این بدیهی است. مثلا علم به وجود نفس، این هم یه علمی است که میدونیم خودمون هستیم. پس وجود علم هم فی الجمله بدیهی است و این هم احتیاج به بحث نداره. این است که میپردازند به مطالب دیگری که مربوط به علم هست. اولین مبحثی که مطرح میکنند انقسام علم هست به علم حصولی و علم حضوری. می‌فرمان در باب وجود ذهنی ما اثبات کردیم که انسان می‌تواند فی الجمله ماهیات اشیا را بشناسه. و این علمی که به اشیا پیدا می‌کنه، این شبه نیست، یک صورت خیالی نیست که قابل انطباق بر خارج نباشه، بلکه یک صورتی است که حکایت می‌کنه از واقعیت خارجی و ماهیتاً با واقعیت خارجی متحده. پس علم حصولی مفروغ عن هست که داریم، و اما علم حضوری. برای اثبات علم حضوری می‌فرمایند که هر کسی علم به وجود خودش دارد به طور علم حضوری، و این هم بدیهی است و هر کسی وجدانن این را می‌یابد. منتها ممکنه در اینجا شبهاتی باشه که از کجا که این علمی که ما به وجود خودمون داریم این علم بدیهی، علم حضوری باشه. شاید اینم علم حصولی است. برای اینکه توضیح بدن که این علمی که ما به وجود نفس داریم که میگیم ازش شکایت میکنیم به انا، این یک علم حضوری است نه حصولی. دو وجه برای این مطلب ذکر میفرمایند. یکیش این است که اگر علم حصولی بود، این علمی که ما به نفس داشتیم، یعنی یک صورت ادراکی در ذهن ما وجود داشت، نه اینکه خود وجود نفس را بیابیم. این که میگم من و درک میکنم خودم را، خود نفس را، خود روح را، اگر این هم یک ادراک ذهنی بود، یعنی یک مفهومی از نفس در ذهن من موجود بود و قضیه ای داشتیم که این مفهوم مفهوم دیگری برش حمل میشه و اون عبارت هست از موجودان، که میگم من خودم را مییابم، این یک علم حصولی بود به صورت یک قضیه ای که النفس و موجودتون. اگر یه همچه چیزی بود، موضوع قضیه یه مفهوم کلی میشد، نفس، و این موضوع قابل انطباق بر کثیرین بود. یعنی خود صورت علمی صرف نظر از مصداق خارجیش، این صورت علمی را شما وقتی ملاحظه میکنید خودش قابل انطباق بر کثیرینه. مفهوم نفس هم از اون جهتی که مفهوم هست این قابل انطباق بر کثیرینه، در صورتی که اون علمی که من دارم به وجود خودم علم به یک وجود شخصی است و مفهوم خودش اقتضای شخصیت را نداره. بعدا خواهیم گفت که حتی در ادراکات حسی هم این شخصی بودن ادراک، جزئی بودن ادراک، مال ارتباط با خارج هست، از اون جهتی که حاکی قرار داده میشه برای یک شیء شخصی عینی. به هر حال مفهوم فی حد نفسه عقل محال نمیدونه که چند تا مصداق داشته باشه، حالت کلیت رو داره. و حالا که این علمی که ما داریم که میبینم خودم را درک میکنم و حتی غفلت از خود حاصل نمیشه، ولو اینکه مراتب توجه فرق میکنه، اما هیچ وقت آدم خودش را نمیتونه فراموش کنه، به طوری که شک بکنه که آیا خودش هم هست یا نیست. در بدن ممکنه ما غفلت بکنیم از اعضای بدنمون، اما از اونی که میگم من، اونی را که میابم، این قابل غفلت نیست و قابل فراموشی نیست، قابل این نیست که یه وقت شک بکنه. این یک ادراک شخصی است، بنابراین به صورت یه مفهومی در ذهن من نیست که چیزی به نام من وجود دارد، یک قضیه باشه و موضوعی داشته باشه و محمولی و هر کدوم از اینام یه مفهومی باشه. این یک وجه برای اینکه متوجه بشیم ما که این علممون علم حضوری است نه حصولی. یه وجه دیگه هم ذکر میکنن که اون در حد فهم بنده وجه ضعیفیه. میفرمایند اگر که این علم حصولی بود، موضوع قضیه ماهیت نفس بود. پس ما وقتی که علم به نفس داشتیم معناش این بود که ماهیت نفس در ذهن ما موجود است و این وجود نفس نیست. خب پس وجود نفس در خارج موجود است، خارج از ذهن ما و خارج از این ظرف ادراک ما. خب اون وجودی که نفس در خارج دارد اون که بی ماهیت نمیشه، پس باید یه ماهیتی داشته باشه نفس، همون ماهیتی که با وجود خارجیش متحد. یه ماهیتی هم باید داشته باشه که در ذهن من درک میشه، که میگم من خودم را درک میکنم، یعنی ماهیت و نفس موجودتون. لازمش اینه که یک شی دو ماهیت داشته باشه. این بیانیست که ذکر میفرمد، ولی اونطور که بنده میفهمم این بیان خیلی ضعیفیست، برای اینکه بالاخره در هر ادراک حصولی مطلب همینطوره. ما وقتی علم حصولی به هر چیزی داریم معناش این است که علم به ماهیتش داریم، یعنی ماهیتش در ذهن ما هست. خب یه وجود خارجی هم که داره، یه ماهیتی هم در خارج دارد که با وجود خارجیش متحد است. این لازمش اینه که دو ماهیت داشته باشید، وحدت و کثرت ماهیت. وحدت مفهومی است، یعنی یه مفهوم است. این که میگیم در موقع علم حصولی ما علم به ماهیت شی پیدا می‌کنیم، یعنی اون چرا که درک می‌کنیم از نظر مفهوم متحد است با اون چه در خارج موجود است. وحدت داشتنش یعنی یک مفهومه، وحدت نوعی است نه وحدت شخصی. ولی شخص ماهیت خارجی که نمیاد در ذهن ما، و همینطور شخص دیگری هم که علم حصولی به این ماهیت داره، ماهیت این در ذهن او هم موجود میشه. پس شد سه تا ماهیت. و به هر حال ما که میگیم علم حضوری به نفس داریم، علم حصولی به نفس را که نفی نمی کنیم، نمیگیم محال است علم حصولی به نفس، میگیم این علم حضوری که هر کسی نسبت به خودش داره و به صورت یک ادراک شخصی هست، این حضوریه. خب هر کسی ممکنه علم حصولی هم به نفس داشته باشه، بگه ان نفس المتعلقه به بدنی موجودتون، علم حصولی است، یعنی ماهیتی داره در ذهن من. این مقایسه میشه که نفس دارای دو ماهیت میشه، به هر حال این وجه به نظر میرسه که خیلی وجه ضعیفی است. اساساً این مسئله احتیاج به تبیین و استدلال نداره، یک امر وجدانی است که اون چرا من نسبت به نفس خودم میابم یک علم شخصی عینی است، یعنی خود وجود نفس رو میابم و دیگه در یا وجدانیات نمیشه برهان اقامه کرد. اون هم یک تنبیهی است، اونم که گفتیم اگر علم حصولی بود لازمش این بود که قابل کثرت باشه، یه تنبیهی بود برای اینکه بیشتر بفهمیم که این علم حضوری است، رفع شبهه بشه، وگرنه این احتیاج به استدلال نداره. به هر حال به این طریق ما دو تا علم اثبات میکنیم، یکی علم حضوری مثل علم حضوری به نفس، یکی هم علم حصولی که در باب وجود ذهنی ثابت شده و عموم علوم ما از همین قبیله، مگر در یه موارد خاصی مربوط به نفس. الفصل الاول فی تعریف العلم و انقسامه الاولی و بعض خواصه. البته اینجا می فرمان تعریف علم، ولی بعد می فرمان که تعریف نداره علم، علم مفهومش بدیهی است، مگر اینکه منظورشون از تعریف علم اون مطلبی باشه که بعداً از راه اثبات تجرد علم به دست میاد، که نتیجهش این میشه که هر جا علمی هست امر مجردی برای یک امر مجردی حضور داره. اون تعریف معروفی که برای علم کردن در صدر متعلقین حضور و مجردن اند مجرد، شاید منظورشون این باشه، یعنی در واقع مطلب مای حقیقیه، ولو به عنوان مای شارحه که هم بفهمیم مفهوم علم چی هست به طور اجمال، این تعریف نداره چون مطلب بدیهی. و انقسام هل اولی یعنی اولین تقسیمی که روی علم میاد، تقسیم به علم حصولی و علم حضوری و بعض خواصه که شاید همون تجرد منظور باشه. اول مطلب حل بسیطش رو میفرمایند، وجود العلم ضروری عندنا بالوجدان. پس اثبات نمیخواد که ما علمی در خارج داریم، این مطلبی ضروری. و کذالک مفهومه بدیهی، علم که میگیم یعنی چی، هر کسی میدونه شناختن یعنی چی، درک کردن یعنی چی. و انما نرید بالبحث فی هذا الفصل الحصول علی اخص خواصه. حالا که مفهومش بدیهی هست، پس این بحث رو برای چی میکنیم؟ میگیم تعریف علم میکنیم، منظور اینه که اخص خواص علم را به دست بیاریم. فنقول قد تقدم فی بحث الوجود ذهنی، این شروع است در تقسیم علم به حضوری و حصولی. قد تقدم فی بحث الوجود ذهنی ان لنا علما بالاشیاء الخارجه عنا فی الجمله. در باب وجود ذهنی ثابت شده که ما فی الجمله علمی به اشیاء خارجی داریم، به معنا انها علم به اشیاء خارجی داریم. یعنی چی؟ یعنی ماهیات اشیاء خارجی در ذهن ما موجود میشه با وجود ذهنی، به معنا انها تحضر و اندنا به ماهیاتها. اشیاء خارجی ماهیتشون در ذهن ما حاضر میشه نه وجودشون. لا به وجودات حل خارجیت التي تترتب عليها آثار حل خارجیه. اگه وجود خارجی اونا، وجود خارجی آتش در ذهن من می اومد و ذهن من بسوزه، پس اون وجودی که آثار خارجی داره که نمیاد در ذهن، ماهیتش هست که در ذهن هست. فهذا قسم من العلم، یعنی علم به ماهیات اشیاء، حضور ماهیات اشیاء فی ذهن، و یسمى علما حصولی. ولی یه جور دیگه هم علم داریم و اون علم به خود وجود است، صرف نظر از ماهیت و مفهوم اون شی، یافتن وجود شی. و من العلم ایضا علم الواحد منا به ذاته، علم به خودش، التي يشير اليها و يعبر عنها به انا. این که ذات خودش میگیم یعنی چی؟ یعنی همون که میگه من. فانه لا یلهو عن نفسه ولا یغفل عن مشاهده ذاته، هر کسی از خودش غافل نیست. یعنی ادنا مرتبه ای از توجه هم باشه، هر کسی نسبت به خودش داره و هیچ وقت خودش را فراموش نمی کنه. این البته غیر از اون معنایست که رسول الله فانساهم انفسهم، اون معناش این است که یعنی اون توجهی که موجب این میشه که عنایت به خود داشته باشند و در صدد شناخت حقیقی خودشون و کسب کمالات خودشون بر بیان، اون ازشون سلب میشه و الا هیچ موجود مجردی نمیشه که اصلا خودشو به طور کلی فراموش کنه. یه وقتی میشه که ندونه آیا خودش هست یا نیست، یا خودشو با یه دیگری اشتباه کنه. وقتی میگه من، خیال میکنم یعنی او. هیچ وقت برای انسان چنین چیزی پیش نمیاد، همیشه خودشو میدونه، میشناسه که کیه. من که میگم، من رفتم، من خوردم، میفهمه که کیا میگه. و این فرضت غفلته عن بدنه و اجزائه و اعضائه، ممکنه انسان از بدن خودش، از اجزا و اندام های بدن خودش غفلت کنه و هیچ توجه به بدن نداشته باشه. مثل اون مثالی که شیخ در اشارات ذکر فرموده، مثال معروفی است که اگر ما خودمون را در یک فضایی فرض بکنیم که هیچ نوع عاملی که موجب تحریک ما بشه وجود نداشته باشه، نه هوا سرد باشه زیاد، نه گرم، نه فشاری بر ما وارد بشه و نه ناراحتی داشته باشیم از گرسنگی، تشنگی، یک حالت متعادلی داشته باشیم در یک هوای آزادی که نه سرد و نه گرم باشه، در اون حال میتونیم خودمون را از بدن، توجهمون از بدن قطع کنیم. یعنی آنچنان به خودمون، یعنی به نفسمون، به روحمون توجه بکنیم که اصلا غافل بشیم از این که بدنی هم داریم. چنین چیزی ممکنه که آدم از بدن خودش غافل بشه، ولی هیچ وقت از نفس خودش غافل نمیشه. با این غفلت یعنی ادراک از نفس سلب بشه، با اینکه نفس خودش عین ادراکه. خب حالا چنین علمی هر کسی میدونه، یه کسی بگه اصلا من نمیدونم معنی یعنی چی، خب این مکابره میکنه، والا در بین صحبتاش یک اندکی که فاصله بشه میگه من گفتم بهت که، این پیداست که میدونه من کیه. چنین علمی هر کسی داره و اگر انکار بکنه مکابره هست. ولی کلام در اینه که این علم حضوریه یا حصولی، این علم به وجود و نفس هست یا علم به ماهیت نفس هست. به عبارت دیگه یافتن خود وجود است یا اینکه تصوری است از یک مفهومی در ذهن، نه اینکه خود وجود خارجی باشی. و لیس علمه هذا بذاته به حضور ماهیت ذاتی اند ذاته، آیا این علم از قبیل علم اول نیست که حضور ماهیت باشد نه حضور وجود؟ نه، اینجوری نیست. این علمی که هر کسی به ذات خودش داره، این از قبیل حضور ماهیت ذات اند ذات نیست. اگر حضور ماهیت باشه یعنی مفهوم نفس پیش من حاضر است. لیس به حضور ماهیته حضورن مفهومیان و علمن حصولیان. به چه دلیل؟ از کدام این دلیل نمیخواد، یه امر وجدانی است، اما برای تنبیه بر این مطلب بدیهی و وجدانی دو وجه ذکر میکنه. وجه اولش این، لأن المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرض لا یعبا بالنظر الى نفسه از صدق علی کثیرین. مفهومی اگر در ذهن بیاد، خود مفهوم را ما وقتی در نظر بگیریم، این ابای از صدق کثیرین نداره، صدق بر کثیرین، یعنی جنبه کلیت داره. و انما یتشخص بالوجود الخارجی، گاهی که ما میبینیم یک صورتی از یه شیء خاصی حکایت میکنه و منطبق بر چیزهای دیگه نمیشه، اینکه این را در رابطه با وجود خارجی ملاحظه میکنیم، مرآت برای وجود خارجی قرار میدیم. وجود خارجی است که خود به خود متشخصه، وقتی اینم مرآت اون قرار گرفت و داریم وجود خارجی را نشون میدیم، اینه که این ادراک هم وصف جزئیات پیدا میکنه. ولی اگر از این جهت حکایتش صرف نظر کنیم، خود این صورت ادراکی را در نظر بگیریم، عقل محال نمیدونه که هزارها فرد داشته باشه. شما صورت زید را دارید در خارج میبینید، این از اون جهتی که این صورت زید حکایت از خارج میکنه، دارید خارج را میبینید، با این ادراک جزئی است، یعنی برای شخص دیگری منطبق نمیشه. اما اگر خود این ادراک را ملاحظه کنید، صرف نظر کنید از حکایتش از خارج، این صورت زیدی که در ذهن شماست مثل عکسی که روی کاغذ هست، وقتی اینو ملاحظه بکنید، عقل محال نمیدونه که این عکس در خارج مصادیق متعددی داشته باشه، مثل شکل مدادی که بر هزار تا مداد مشابه هم صدق میکنه منطبق میشه. خود صورت ادراکی هر جور فرض بکنید، صرف نظر از حکایتش از خارج و مرآت واقع شدنش بر خارج و فنایش در خارج، اون حیثیت فنا و اندکاکش را ملاحظه نکنید، خود صورت را نگاه بکنید، عقل محال نمیدونه که هزارها فرد داشته باشه. و این نمایت شخص بالوجود الخارجی، اما این چیزی را که ما از نفس خودمون مشاهده میکنیم اینجوری نیست. هر کسی که میگه من، محال است که این منی که درک میکنه هزار تا فرد داشته باشه، اصلا قابل انطباق این ادراک بر چیز دیگری نیست. پس معلوم میشه یک ادراکی است مال یک شیئی که متشخص است به ذات، یعنی ادراک وجوده. و هذا الذي يشاهده من نفسه و يعبر عنه بانه امر شخصی گن به ذاته غیر قابل للشرکت بین کثیرین. و قد تحقق ان التشخص بالوجود، پس معلوم میشه این چیزی که متشخص به ذات هست وجود. فعلم فعلمنا بذاتنا انما هو به حضور حالنا به وجود هر خارجی الذي هو عین وجودنا الشخصی المترتب عليه الآثار. همون وجودی که منشأ آثار است، همون را دارم میابم، نه یک مفهوم بی اثرش. این یک وجه. و ایضا لو کان الحاضر لذواتنا عند علمنا بها هو ماهیت ذواتنا دون وجودها. اگر علم حصولی بود، یعنی علم ما به نفس هم علم به ماهیت نفس بود نه به وجود نفس، ولحال ان لوجودنا ماهیتا قائمتا بهی. اینی که در ذهن ما هست یه مفهومی بود، یه ماهیتی بود از نفس. خب خود وجود نفس رو که نمییابیم ما، فرض این است که یعنی علم حصولی است، یعنی وجودش رو نمییابیم. خود وجود نفس هم آیا ماهیت داره یا نداره؟ هر وجود ممکنی ماهیت داره، پس یه ماهیتی دارد که قائم به وجود خارجی است، یه ماهیت هم داره در ذهن منه، پس لازمه که دو تا ماهیت داشته باشی. ولحال ان لوجودنا ماهیتا قائمتا بهی، ماهیتی که قائم به وجود هست، اگر اینجور بود کان لوجود واحد ماهیتان موجودتان بهی، لازمه این بود که یک وجود دو تا ماهیت داشته باشی، یه ماهیتی که قائم به وجود خارجی شه، یکی هم ماهیتی که قائم به ذهنش هست. شاید منشأ این اشکال، یعنی اونی که فرق میکنه، منشأ فرق است بین این مثال با علمهای حصولی دیگه، اونجا نمیگن دو تا ماهیت داره و، ولی اشکال رو در اینجا میکنن، اینه که در موجودات خارجی ما علم حصولی که به یک شی پیدا میکنیم، یه واهیتی دارد قائم به وجود خودش، یه ماهیتی هم دارد قائم به وجود من، یعنی در ذهن من موجوده. اینا اشکال نمی کنه، میگن ممکن است، البته این یکی که می دو تا که میگیم به حسب شخصه، ولا به حسب نوعش یه ماهیت. به عبارت دیگه این ماهیت دو جور وجود دارد، یه وجودی دارد قائم به در خارج که این ماهیت قائم به اوست، این ماهیت یه وجود ذهنی هم دارد در ذهن من که قائم به ذهن منه. وقت لازمش این نیست که یک وجود دو تا ماهیت قائم بهش باشه. گویا این وجه مبتنی بر اینه که اگه ما خودمون علم به ماهیت خودمون داشته باشیم، باید ماهیت ما دو بار قائم به وجود ما باشه، یکی قائم به وجود خارجی، یکی هم قائم به وجود ذهنی. بالاخره این وجود ذهنی هم مرتبه از وجود خارجی خود ماست دیگه، ذهن که یه چیز دیگری نیست. پس یه دفعه باید ماهیت ما قا... قائم باشد به وجود خارجی ما، یه دفعه هم قائم باشه به ذهن ما. و حالا که نمیشه یک وجود دوتا ماهیت داشته باشه، این هم باشه جواب، یک جواب نقضی داره، جواب حلی. جواب نقضیش این است که به هر حال علم حصولی هم ما به علم خودمون داریم یا نه؟ آیا ما میتونیم وجود نفس را، ماهیت نفس را در ذهن تصور کنیم و وجود را برش هم کنیم یا نه؟ کسی اصل امکانش را که نمیتونه انکار کنه. یعنی علم حصولی به نفس هم ممکن است. میخوایم ببینیم اون علمی که هر کسی به خودش داره و لایغفل عن و به صورت یه ادراک شخصی هست، اون حضوریه یا حصولی؟ ولی با وجود اون علم حضوری، هر کسی علم حصولی هم ممکنه به خودش داشته باشه. قضیه انا موجودون علم حضوریه یا حصولی؟ موضوع محمول داره، مفهومه، این علم حصولی است. خب در اینجا چی میفرمایید؟ بالاخره ماهیت نفس در ذهن موجوده یا نه؟ لازمش این است که نفس ما دوتا ماهیت داشته باشه و قائم به وجود خودش، دو بار ماهیت خودش قائم به وجود خودش باشه. جواب حلیش هم این است که این دو مرحله، دو مرتبه از وجوده. اون ماهیتی که میگیم با وجود خارجی نفس متحده است، این مفهومی است که از وجود خارجی انتزاع میشه. اما ذهن ما یک حیثیت دیگری است، ظرف ادراکات حصولی است. درسته که جزئی از وجود خارجی است، البته جز تعبیر صحیحی نیست، یک شأنی از وجود خارجی نفسه، ولی حیثیت ذهن غیر از حیثیت خارجی. مانعی نداره که به یک لحاظ بگیم ماهیت به وجود خارجی نفس قائمه، به یک لحاظ هم ماهیت به وجود ذهنی نفس. این معناش این نیست که دوتا ماهیت با یک وجود خود ما دو بار در وجود خودمون تکرار شده باشه. به هر حال این چیز، این وجه تا اونجا که بنده میفهمم و میتونم توضیح بدم، یه وجه ضعیفی است. اگه یه معنای دیگری داشته باشه که عقل من نمیرسه، اونو معذرت میخوام، دیگه نمیفهمم. و ایزن لوکان الحاضر و لزواتنا اند علمنا به ها، اون وقتی که علم به خودمون داریم، اگر اون چه حاضر بود پیش ما ماهیت بود نه وجود نفس، و حال اون که خود وجود هم یک ماهیتی دارد قائم به خودش، لازمش این بود که کانل وجود واحدن ماهیتان موجودتان بهی، همین یک وجود دوتا ماهیت داشته باشه که هر دو هم قائم هستند به خودش. و هو محال، و هو اجتماع المثلین. اجتماع المثلین در یک شی من جهت واحده هست، یک شی وجود خارجی به ما و خارجی، دوتا ماهیت نمیشه قائم باشه بهش. اما اونی که ماهیتی که در ذهن هست، یک حیثیت دیگری است، ظرف دیگری است در مقابل ظرف خارج. او این که ذهن وجود و ذهن عین وجود نفس است، شأنی از وجود نفس است، اما حیثیت ادراک ذهنی این عین وجود خارجی نیست، مفهومی است که یکی از قوای نفس اون را درک می‌کند. این مفهوم با ماهیت وجود خارجی نفس، ماهیتی که قائم به وجود خارجی هست، اتحاد ماهوی دارن. فرض این است که در علم حصولی این ماهیت با ماهیت خارجی یکیست، یکیست، نه وحدت شخصی داره، یعنی وحدت ماهوی داره، یعنی یک مفهوم است. و این هیچ معنی نداره که یک موجودی به لحاظ کل وجودش یه ماهیتی دارد قائم بهش، یعنی عقل ینتزو عن مفهوم الانسان، به لحاظ این که همین مفهوم را عقل خود انسان درک می کند، در ظرف ادراک عقلی مفهوم دیگری به نام انسان هست. این اجتماعی مثل این نیست. فاذن علمنا به ذواتنا به حضور حالنا، علم به ذات به حضور خود وجود ذات هست برای ما. و عدم و غیبه، عدم غیبت ها انا، که خود نفس از خود نفس نمیشه غایب بشه، غیبت وجودش یا ماهیتش، غیبت یعنی غیب وجودش نمیشه غایب بشه، نه اینکه ماهیتش. و هذا قسم آخر من العلم یسمى العلم الحضوری. و انقسام العلم الى القسمین قسمتون حاصرتون، اینکه علم یا به علم به ماهیت هست یا به وجود، یا علم حصولی است یا حضوری، این یه تقسیم حاصلی است. اگر به این شکل بیان بکنیم که علم یا به وجود است یا به ماهیت، پس تقسیم حاصل است، این حصر عقلی نیست، برای اینکه حصر عقلی دایره بین نفی و اثباته. اما به لحاظ این که ما در جای خودش اثبات کردیم که بالاخره حیثیت موجودات دوتا بیشتر نیست، یا حیثیت وجود یا حیثیت ماهیت، ما توجه به اون وقتی میگیم علم یا به وجود است یا به ماهیت، میشه تقسیم حاصل. ولی میشه حصر این تقسیم را به یه وجه دیگری بیان کرد که اون مستقیماً حصر عقلی است، و اونه که بگیم یا علم بی واسطه هست یا با واسطه، دیگه از این دوتا خارج نیست. این حصر عقلی است، برای اینکه دایره بین نفی و اثبات. علم یک موجودی یا بدون واسطه یک صورت ذهنی است یا با واسطه، این هم حصر عقلی است و دایره بین نفی و اثبات. و انقسام العلم الى القسمین قسمتون حاصرتون فحضور المعلوم للعالم اما به ماهیت و هو العلم الحصولی او به وجوده و هو العلم الحضوری. هذا ما يؤدي اليه النظر البدوي من انقسام العلم الى الحصولی و الحضوری. این تقسیمی است که ابتداعا ما برای علم میکنیم، ولی وقتی دقت میکنیم خواهیم دید که علم حصولی هم بازگشتش به علم حضوری است. چگونه؟ این بیانش متوقف است بر شناختن حقیقت علم، اینه که وارد بحث دیگری میشن، و اون این است که علم وجودش وجود مجرده. اول این مطلب را اثبات میکنن، بعد از این اون وقت باز بر میگردن به این که علم حصولی هم بازگشتش به علم حضوری است. حالا چه رابطه ای هست بین این دوتا بحث؟ آخر بحث روشن خواهد شد. فعلا ما بحث را قیچی میکنیم، وارد بحث دیگری میشیم که علم هر گونه علمی باشد وجودش وجود مجرده. حالا این بحث رو شما خاتمه یافته تلقی کنید، بحثان آخر که آیا علم مجرد است یا علم مادی هم میتونیم داشته باشیم. میفرماید که علم هر جور ادراکی باشه مجرده. برای این مطلب دو جور استدلال میکنیم. یکی این که ما وقتی علم خودمون را بررسی میکنیم، یعنی توجه پیدا میکنیم به علم، این یک خاصیت نفسه که میتونه استشراف پیدا کنه، تعالی پیدا کنه، نسبت به خودش هم یک نظری بکنه. ما معمولا ادراکاتمون به این است که توجه به شیء خارج از خودمون پیدا میکنیم، اما نفس انسان خدا طوری آفریدتش که میتونه به خودش هم توجه کند، و این از عجایب نفس. ما به اشیاء علم داریم، ولی به علم خودمون هم میتونیم علم پیدا کنیم، توجه پیدا کنیم به علم خودمون، و در این علم خودمون کند و کاو کنیم، بررسی کنیم که این چجور چیزیه. در خود نفسمون به صورت علم حضوری خود علم را مورد بررسی قرار دهیم. وقتی دقت میکنیم در علم خودمون، میبینیم علم از اون جهتی که علم است فعلیته، قوه بردار نیست. چطور؟ ما وقتی یه چیز را درک میکنیم، این درک یا هست یا نیست. نمیشه یه درکی داشته باشیم که هنوز نیمه درک است بعد درک میشه، یا اینکه قوه این دارد که یه جور دیگری بشه. صورت‌های ادراکی یا علم حضوری به هیچ وجه چنین معنایی درش تصور نمیشه که قوه باشد برای شیء دیگری، فعلیت محض. مثلا فرض کنید حتی ادراکات حسی که ما چشم باز میکنم یه چیزی رو درک میکنم، صورتی رو میبینم یا صدایی رو میشنوم، این شنیدن یک صدا یا دیدن یک صورت، این یه چیزی نیست که قوایی داشته باشد هنوز بشه یه جور دیگری بشه. اگر گاهی هم توهم میکنیم که یک صورتی تبدیل میشه به صورت دیگری، این در واقع تبدیل نیست. ممکنه مثلا اینجور فکر کنیم که من اول یک اسبی را بدون پا تصور میکنم در ذهنم، بعد پا براش تصور میکنم، پس اون وقتی که هنوز پاشو تصور نکرده بودم قوه این را داشت که پا هم براش تصور کنم و حالا تصور کردم، این میشه قوه. این در حقیقت اون ادراک قبلی قوه این ادراک بعدی نیست، این اصلا یه ادراک جدیدی است. یعنی اون اسبی را که بیپا تصور کرده بودم هنوزم هست در جای خودش، همون اسب بیپاست. وقتی اسب رو پا هم براش تصور کردم و تو ذهن خودم چسبوندم بهش، این یه ادراک جدیدی است، نه اینکه اون ادراک تبدیل شده به این. اگه تبدیل شده بود اون دیگه نباید باشی. الانم اسب بیپا سر جای خودش هست، اسب پادارم هست. پس این تغییر علم نیست، نه اینکه اون علم قوه این را داشت که این بشود، این شدن توش نیست. علم یک حالت ثباته، فعلیت محض، و چیزی که قوه نداشته باشد مجرده. این یک وجه برای اثبات تجرده. یه وجه دیگه این است که ما از اون طرف بررسی کنیم، بگیم اگه چیزی مادی باشد چگونه باید باشه. مادی بودن سه تا خاصیت روشن داره: یکی انقسام پذیری، یکی زمانی بودن، یکی مکانی بودن. اگر چیزی مادی باشه باید در یک مکانی، در یک جهتی قرار بگیره، بهش اشاره حسیه بشه بکنه، این طرف اون طرف اشاره حسی باید بشه. این همون حیثیت مکانی بودن اشیاء ماده است. یکی هم زمانی باید باشه، یعنی منطبق باشه بر زمان، و یکی هم انقسام پذیر باشه. چون ما هر شیء مادی فرض کنیم، ما اگه جوهر باشه ذو ابعاد ثلاثه است، امتداد داره، قابل انقسام. اگر عرض هم باشد به تبع جوهرش انقسام پذیره. پس چیز مادی که انقسام پذیر نباشد نداریم. حالا برگردیم ببینیم علم از اون جهت که علم است، یعنی درک کردن، آیا این خواص را داره یا نداره. ادعا این است که هیچ کدوم از این خواص را برای علم نمیشه اثبات بکنه. یعنی نمیتونیم بگیم ادراک، اون ادراک از اون جهتی که ادراک است، دو تا نیمه ادراک تشکیل شده، دو جزء داشته باشه که هر کدامش به تنهایی ادراک نیست، وقتی به هم میچسبه میشه ادراک. جوری نیست که ادراک را بشه تقسیم کنن که هر کدومش بشه نیمه ادراک. یافتن یک شیعی، این یافتن قابل تجزیه نیست، یا میابه آدم یه چیزی را یا درک میکنه یا نمیکنه. درک کردن از دو تا یا چند تا نیمه درک یا پاره درک تشکیل نمیشه، این عدم انقسام پذیریش. زمانی بودنش، اگر یه شیء زمانی باشه یعنی در طول زمان گسترده هست، یه جزءش در یه جزء زمان واقع میشه، یه جزءش در جزء دوم، یکی سوم و همینطور. ما وقتی یه چیزی را درک میکنیم، فهمیدم یه چیزی را، این فهمیدن در طول زمانه، یعنی میشه تقسیمش کنن یکی دو جزء داره، یکیش لحظه قبل بود یکیش لحظه بعد است. نه، درک کردن لحظه ایست، دفعی است. خود درک کردن نمیشه در طول زمان اتفاق بیفته، ممکنه مقدماتش در زمان تحقق پیدا کنه، اما درک کردن، حیثیت درک، یه چیزی نیست که زمانی باشد، یه جزءش در این زمانه، یه جزءش در اون زمان. نه این جزءش درک است، نه اون جزءش درک است، مجموع میشه درک. اینجور نیست درک کردن، مثل حرکت نیست که یه جزءش در اینجا باشه در این زمان، یه جزءش در یه زمان دیگری، مجموعش رو بگیم یه حرکت واحد. نه، حرکت درک یه طوری است که بی زمان تحقق پیدا میکنه. بله، نفس ما از جهت که متعلق به بدن هست و در سایه تعلق بدنی زمانی است، میتونیم بگیم در فلان لحظه ای درک واقع شد، اما حقیقت درک لحظه ای است، آنی است، نه اینکه درک تدریجا بشه. مسامحتا میشه بگن که تدریجا درک کردم، فکرش کردم تا کم کم شناختم، فکر کردنم رو جزء ادراک حساب بکنیم، اما اینا مقدمه هست. اون وقتی که درک حاصل میشه در یک آن است. پس ادراک زمان نداره، اشاره هم نمیشه بکنن، میگم آقا من درک میکنم که دو تا چهار تاست، این دو تا چهار تاست کجاست، این طرفه، این طرفه، بالاست، پایینه، شکمی منه، تو پای منه، جا نداره. دو دو تا چهار تا یه واقعیتیست درک میکنم، به مکان نمیشه نسبتش بده. بگن این درک من در کجاست، یک واقعیتیست بی مکان، اشاره حسی برنمیده. در هر ستای این مطلب اعتراض شده، شبهه شده که نه، مسئله انقسام پذیری برای ادراک این را ما میتونیم اثبات بکنیم که ادراک انقسام پذیره، میتونیم اثبات کنیم که زمانی است و میتونیم اثبات کنیم که مکانی است. اما راجع به انقسام پذیریش میگن که شما میگید خاصیت ماده انقسام پذیری است، منظورتون این است که به ذات منقسم است یا اعم به ذات و بالعرض؟ اگر بگید هر چیزی به ذات انقسام پذیر است، اون مادی است، اون منحصر میشه در کم. چیزی که ذاتن انقسام پذیره اون کمیته، حتی خود جوهر ذاتن انقسام پذیر نیست. روی مبنای قوم جوهر، مثلا جسم طبیعی، این ذاتن انقسام پذیر نیست، از اون جهتی که معروض کمیت واقع میشه انقسام پذیره. یا کیفیت، کیفیت انقسام پذیر نیست. این که میبینیم رنگ سفیدی دو قسم میشه، مال این است که این متحد است با کمیتی که اون کمیت انقسام پیدا میکنه، به تبع او کیفیت هم انقسام پیدا میکنه. حالا شما که میگید خاصیت مادی بودن انقسام پذیری است، منظورتون انقسام به ذاته، این که منحصر میشه به کمیت، پس باید بگید خود جسم طبیعی مجرده، چون انقسام به ذات نداره. کیفیت اونم مجرده، برای اینکه انقسام به ذات نداره. و تمام اعراض، پس این که نمیتونید بگید، باید بگید اعم از انقسام به ذات و انقسام بالغیر. و اما اونی که راجع به علم گفتید این بود که ذاتن علم انقسام پیدا نمی‌کنه. ما اینا قبول داریم که ذاتن علم انقسام نداره، اما از کجا که به تبع ماده انقسام پیدا نکنه، مثلا به تبع مغز، به تبع عضوی از اعضای ما. فرض فرمایید صورتی را من درک می‌کنم، این صورت شاید در یک جای منعکس است، منطبع است، من اون را درک می‌کنم. این صورت به تبع اون ماده‌ای که درش منطبع شده، این انقسام پذیره. پس این اشکالش، این جهتی که شما ادعا کردید که علم انقسام پذیر نیست، پس این خاصیت ماده را نداره، این مقبول نیست. و اما اون چه راجع به زمان گفتید، که گفتید علم زمانی نیست، باز علم هم به تبع مدرکش، فرض کنیم به تبع عضوی که زمانی هست، مثل مثلا عضو ابصار، عضو سمع، به تبع اون میتونه زمانی باشه. زمانی بودن هم از اینه که خودش یک شیئی تدریجی الوجود باشه یا نه، تابع یه شیئی باشه که تدریجی الوجود. مکانی بودن هم همینطور، خود ادراک درست ذاتن اقتضا نداره که در یک عضوی از اعضا باشه، اما چه معنی داره که بگیم ادراک بصری در چشم است، ادراک سمعی در گوش است، و حتی ادراکات کلیات و فلان اینها فرض کنیم در مغز مثلا، داره یه جایی دیگه، یه عضو دیگه که ما نشناسیم، ما چه عیب داره که همونطور که در ادراک حسی را به چشم نسبت بدیم، گوش هم بدیم، اون هم یه ادراکی باشه. حالا فرض کنید مثلا ادراک کلیات اینجور نباشه، پس مطلق علم و مطلق ادراک شما نمیتونید بگید مجرده و مکان نداره. این ستا اشکال، به هر ستا اینها جواب میده. هذا ما يؤدي، این تقسیم به علم حصولی و حضوری، ما يؤدي الیه نظر البدوی من انقسام العلم الى الحصولی و حضوری. والذی يهدي الیه النظر العمیق ان الحصولی من ایضا ينتهي الى علم حضوری. حالا بیانش طلبتون، فعلا مقدمه برای مطلب ذکر میکنم. میفرمایند بیان ذالک، اما من خیال میکنم که بعد از همین چند ساعت به دست بیاد، در صورتی که دو صفحه درباره تجرد علم بحث میکنند، اون وقت نهایتاً برمیگردن به این مطلب. ان الصوره العلمیه کیف ما فرضت مجردتون من الماده آریتون من القوه. این یک بیان برای تجرد علم. لوضوح انها بما انها معلومتون فعلیتون لا قوت فیها. معلومتون فعلیتون دنبال هم نخونید. یک صورت ادراکی از اون جهتی که معلوم است فعلیت است، قوه ندارد. البته فلو فرض ای تغییر فیها، اگر فرض کنیم این صورت ادراکی تغییر درش پیدا بشه میشه یه صورت دیگری، اون صورت سر جای خودش هست، نه اون تبدیل شده به این، یعنی صورت جدیدی به وجود آمده که مشابهتی با اون دارد و اختلافی، اون اختلاف رو با هم میسنجیم میخیال میکنیم اون تغییر کرده، ولا نه این پیدایش صورت جدیدیست. فلو فرض ای تغییر فیها کانت صورت الجدیده مباینتا لصورت المعلومت سابقا ولو کانت صورت العلمی مادیتا لم تعبد تغییر. اگر مادی بود خودش باید تغییر کنه، نه اینکه یه چیز دیگری هم در کنارش به وجود بیاد. این یک بیان که تکیه روی این است که ما میبینیم که صورت ادراکی هر جور ادراکی باشه فعلیت هست و فعلیت مسابق است، فعلیتی که هیچ قوه نداشته باشه مسابق است با تجربه. و ایضا لوکانت مادیتن لم تفقد خواص المادت لازمه. ماده خواص لازم خودش داره، اگر مادی بود این خواص رو میبایست داشته باشه. چیه اون خواص؟ انقسام زمان مکان. فالعلم بما انه علم لا یقبل نصف و ثلث. نمیشه بگن دو تا نیمه علم است یا سه تا پاره علم است. ولو کان منتبعا فی مادت جسمانیت لنقسم بانقسامها. این انقسام ناپذیریش. و اما زمانش لا یتقید به زمانه. ولو کان مادیگن و کل مادیگن متحرکان لتغیر به تغییر زمان. باید لازمش این بود که یک وجود متغیری داشته باشه که تدریجا تحقق پیدا میکنه، با اینکه تحقق علم تدریجی نیست. و اما مکانی نبودنش لا یشار الیه فی مکان ولو کان مادیگن حل فی مکان. وقتی در مکان بود اشاره حسی هم باید بهش صحیح باشه. ادراک خب این مال اینه که صورت علمی مدرک به ذات عین ادراک، اون بحثش خواهد بود. حالا شما همون ادراک رو در نظر بگیرید. فاین قلت عدم انقسام صورت علمیه، این مستشکل میخواد بگه هر ستا این خواصی رو که نفی کردید ما اثبات میکنید. عدم انقسام صورت علمیه بما انها علمون لا ینافی انطباعها فی جسم که جزء من الدماغ مثلا. میگه بله ما میگیم ذاتن انقسام نداره، اما مانعی نداره که همین امری که ذاتن انقسام نداره منطبع باشد در چیزی که اون انقسام داره و به تبع او انقسام پیدا کنه. و انقسام ها به عرض المحل. حالا مثال میزن دیگه، خود شما میگید کیفیت عرضون لا یقبل القسمت ولن نسبه. عرض میگید قابل انقسام نیست، اما همین عرض وقتی حال در موضوع شد به تبع موضوعش انقسام پیدا میکنه. فلیکن علم هم همینطور. کما ان الکیفیت کلون العارض لسطح جسمن تقبل انقسام به ما انها کیفیتون. اصلا تعریف کیفیت اینه. اما تنقسم به عرض المحل. فلما لا یجوز ان تکون صورت العلمیه مادیتا منطبعتا فی محل منقسمتن به عرض محله ها و خاصتن بناهن علامه هو المعروف من کون العلم کیفیت نفسانیه. میگن علم کیفیته، این خیلی شبیه میشه با اون کیفیت های دیگه. وقتی شد کیفیت، بله کیفیت ذاتن لایقبل القسمه، اما به تبع العرض به تبع المحل یقبل القسم. این راجبه انقسام ناپذیریش. و ایضا انطباق العلم علی الزمان و خاصتاً فی العلوم الحسیت و الخیالیه مما لا ینبغی ان یرتاب فیه. شما گفتی زمان نداره؟ چطور زمان نداره؟ من دیروز درک میکردم امروز درک میکنم. جایی شکی نیست که علم در ظرف زمان واقع میشه. که احساس الاعمال المادیه فی زمان وجودها، همونطور که کارهای اعمال مادی ما در ظرف زمان واقع میشه، احساسش هم در همون وقتی که داره واقع میشه احساس میکنم، پس احساسش هم در ظرف زمان واقع میشه. و اما راجع به مکانی نبودنش و ایوان اختصاص و اجزاء من الدماغ به خاصت العلم و ایسو یستقیم به استقامتها و یختل و به اختلالها علا ما هو المسلم و فی الطب لا شک فی. میگن در طب ثابت شده، در علوم منظور از طب معنای عامیه که سابقا میگفتن، اینجا باید بگیم مثلا به اصطلاح جدیدش در فیزیولوژی، در بخشی از طب که امروز به نام فیزیولوژی نامیده میشه اثبات شده که ادراک با اجزایی از دماغ ارتباط داره. یه جزئی از دماغ یعنی مغز وقتی خراب بشه اون ادراکی که تحقق پیدا نمی‌کنه، پس معلوم میشه ادراک مال این جزء دماغه. این لا شکفی فل صورت العلمیه مکانون، بنابراین میشه بگن که این ادراک در این مکان از مغز واقع میشه. فکان کما ان معذرت میخوام، مکانون کما ان لها زمانن، پس هم زمان براش اثبات شد هم مکان و هم انقسام پذیری. ظاهرم دیگه وقت گذشته متاسفانه. صلی الله علیه و آله و سلم.